و در عرصه خارجی نیست خب عملا تمام شعارهایی که ترامپ پیش از ورودش به کاخ سفید مطرح کرده بود هیچ کم دست پیدا نکرده و عملا ترامپ به یک چالش جدی برای دوستان و متحدان و تبدیل شده. به همون ترتیب برای جمهوری اسلامی ایران نیست خب قطعا باید تلاش کنه با توجه به این ویژگی ها و شخصیتی که ترامپ داره سعی کنیم به گونه رفتار کنیم که به حال از وقوع مجدد جنگ دیگر جلوی بگیریم، در این حال تلاش بشه که با سازوکارهایی که میتونیم انجام بدیم یک شرایط سیاسی و اقتصادی فراهم بشه که عملا اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیست علیه ایران انجام میدهند رو خونسا کنیم و یک چشم‌انداز روشن‌تری از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم بکنیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای مکی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این برنامه کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار آزاده بهرانی و من مجتبی شاه‌سواری. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
بله، برنامه رو در رو رو با موضوع اینکه چرا ترامپ از مدار جنگ خارج نمیشه به اتفاق شنیدیم.
بفروش یک جامم به جام وانگه ببین بازار من، بفروش یک جامم به جام، بفروش یک جامم به جام وانگه ببین بازار من.
وقتتون بخیر باشه دوستان. گفتگوی بعدی که میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با مهریه هستش. خب چند ماهی هست بحثی مطرح بود در مجلس، این که سقف مطالبه حقوقی و قضایی مهریه رو از 110 سکه به 14 سکه کاهش بدن، اما به تازگی معاون رئیس جمهور در امور زنان این موضوع رو منتفی دونستن و همین هم باعث شده که به هر حال باز هم قوانین حوزه مهریه به وسط کشیده بشه. از طرفی قیمت سکه و طلا که با شرایط و معیارهای عمده آقایان و جوانان همخونی نداره و حتی در واقع همین 14 سکه رو هم ممکنه در وسع خیلی ها نباشه، به هر حال به عنوان یک عاملی تلقی بکنن که میتونه بعدها شکایت ها و بحث های مرتبط با دادگاه و زندان و اینها رو در پی داشته باشه. و از طرفی هم خانم ها هستن که حق دارن از این موضوع که یک در واقع موضوع شرعی هست، یعنی مهریه و مطالبه اون و درخواست اون، کوتاه نیان و اون رو به عنوان یک حق به هر حال ما در کشورمون به رسمیت شناختیم. در خصوص آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، کارشناس حقوقی همراه ما شدن تا بیشتر در رابطه با حواشی این خبر باهاشون صحبت بکنیم. آیه حاج محمود عطار، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام، شبتون بخیر.
شما دلیل اینکه منتفی شد و معاون رئیس جمهور اومدن این بحث کاهش سکه رو منتفی اعلام کردن رو در چه میدونید؟
به نام خدا عرض کنم که موضوع منتفی نشده.
بله.
بلکه همه گونه که شنوندگان گرامی استحضار دارن، در اصلاحیه قبلی اون ضمانت اجرای حبس یا زندان به 110 سکه کاهش پیدا کرد.
بله.
و مازاد 110 سکه ضمانت زندان برای زوج نداشت و زوجه مازاد 110 تا رو نمیتونست زوج رو زندان کنه. لایحه‌ای که یا اصلاحیه‌ای که در مجلس مطرح شد قرار بر این بود که ضمانت زندان از 110 تا به 14 تا کاهش پیدا کنه.
بله.
الان کلن بحث زندان منتفی شده، یعنی شما زوج چه تعهد به یک سکه داشته باشه چه تعهد به 1000 سکه داشته باشه، در صورتی که زوجه بخواد مطالبه ضمانت اجرایی زندان رو داشته باشه، این ضمانت اجرا چه برای یک سکه چه برای 1000 سکه منتفی شد.
خب آیه حاج محمود عطار، شما به عنوان کارشناس حقوقی به ما بگید، اگر الان اینکه زندان ها پر نمیشه خیلی خوبه، به هر حال بخشی از زندان ها و بار زندان ها مربوط به بحث مهریه بوده و
بله.
هم این فشار هستش و خب اگه ما جوانی رو آقای رو به زندان نفرستیم و از این جهت در واقع بیرون از زندان باشه شاید اتفاق بدی نباشه، اما خانم هم حق داره که مطالبه در واقع مهریه‌اش رو داشته باشه. ضمانت الان میاد رو چی و چه راهکار حقوقی برای ما وجود داره؟
بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان فقهی و اقتصادی بر این باور هستند که فرد هر تعهدی میخواد بده، چه این تعهد سند رسمی باشه در دفتر اسناد رسمی،
خوب،
چه سند رسمی باشه در دفتر ازدواج، چون سند ازدواج هم در دفترخانه رسمی ازدواج تنظیم میشه، یک سند رسمی است.
بله.
از لحاظ شرعی و قانونی بایستی شخص زمانی که داره این تعهدنامه رسمی رو در دفتر اسناد رسمی امضا میکند و این تعهدش اندل مطالبه باشه، یعنی به محض مطالبه متعهدون له بتواند از عهده اون تعهدش بر بیاد، و اگر شخص متعهد حالا صادر کننده چک هست، دفتر هست، یا زوجی که داره سند رسمی تعهد به پرداخت مهریه رو امضا میکنه، اگر همون زمان انعقاد این تعهد توان مالیش رو نداشته باشه، این بحث شرعی داره، بحث حقوقی داره، و از این جهت بایستی تعهدی که زوج به زوجه میده اگر اندل مطالبه باشد در شرایط این تعهد رو بپذیره که توان این رو داشته باشه. از سوی دیگر زوجه هم باید این موضوع رو با مد نظر به اینکه همسر آیندهش که پس از امضای طرفین به اجرای عقد نکاح دائم اینها به زوجیت هم در می آیند، تعهدی را بپذیرد از زوج که توان ایفای اون تعهد رو داشته باشه.
بله.
و ما تعهدی رو که نیستیه باشه و در توان زوج نباشه، این رو نمیتونیم به عنوان یک حق شرعی و قانونی برای زوجه قائل بشیم. در قانون
به چه معنا در... این نکتهتون رو من متوجه نشدم، به چه معنا؟
من حالا از ساده تر کنم عرضم رو.
بفهم.
الان آقا پسری که میخواد تو دفتر رسمی ازدواج 14 سه که شما در مقدمه این برنامه به شیوایی بیان کردید، آقا پسری که میخواد 14 سه که 5 سه که یا هر میزانی رو در لحظه انعقاد عقد نکاح متعهد بشه، در حالی که حتی نیم سکه هم همون لحظه در صورت مطالبه زوجه نداشته باشه،
خوب.
آیا این تعهد تعهد اخلاقی و تعهد درستی هست؟
خب پای قانون و قضا و علم حقوق مگه اینجا به وسط نمیاد؟ در جایی که یک اختلافی بروز میکنه، اگر آدم ها به تعهدشون پایبند باشن که خب اصلا چه کاری دارن به محکمه میرن؟ در یک فضای صمیمانه مبتنی بر همون اسم مهریه که بر اساس در واقع آموزه های اسلام هم یک معامله نیست، یک ابراز عشق، میرن به همدیگه این تعهد رو ایفا میکنن، اما در شرایطی اختلاف بروز میکنه اونجا چه کار رو باید کرد؟
خب اینجا فقه ما اومده خیلی به صورت پویا دو تا تأسیس فقهی و حقوقی رو گذاشته، یکی اندل مطالبه، یکی اندل استطاعه. اندل استطاعه زمانی است که زوج توان و استطاعت مالی رو در آینده مییابد، حالا به جهت فعالیت اقتصادی، شغلی، تحصیلی، موقعیت اجتماعی، و حالا چه در عشق و علاقه باشن چه نباشن، این تعهد مالی بر ذمه زوج هست. اما اگر ما اندل مطالبه بگذاریم، بار تحمیلی این موضوع علاوه بر این که بر زوج و خانواده زوج تحمیل میشه، بر حاکمیت و دولت هم تحمیل میشه و پرونده های قضایی ایجاد میشه، بحث زندان، هزینه های گزاف از خزانه، نگهداری زندانی ها، دادخواست های تقصیر، اعصار و مشکلات مختلف. مجلس شورای اسلامی به خاطر جلوگیری از این آسیب هایی که هم برای زوج، هم برای زوجه، هم برای خانواده هاشون، هم برای حاکمیت ایجاد کرده بود، به این نتیجه رسید که قانون جدید رو کلن بحث زندان رو برداره و بحث اندل استطاعه رو اندل مطالبه رو تبدیل به اندل استطاعه بکن.
خب اینو اگر ما برداریم، یعنی از نگاه خانم ها بخوایم ببینیم، ما این قانون رو اگر برداریم میگیم اگر زندان پر نشه اتفاق خوبیه، بار اجتماعی کمتری داره، ولی خانم حتی میگی مردم بهش بگیم که آقا شما بیا تعهد اندل استطاعه بده، خب بعد میاد میگه که ببینید من حقوق من، فیش حقوقی من یا درآمد من کفاف نمیده و با یک خانمی زندگی کرده، به لحاظ شرعی موظف مهریهش رو بده اما میتونه از زیر بارش در بره. ما اینجا قانون آیا راهی و ضمانتی رو به غیر از زندان پیش بینی کرده؟
ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی مصوبه 1356 خورشیدی،
بله.
دوباره عرض میکنم، ماده 90 پیش بینی کرده همه افرادی که حقوق بگیر شرکت ها و سازمان های دولتی یا خصوصی هستند و به صورت مستمر از اون نهاد حقوق میگیرند، حقوق و مزایای ماهانه، بابت هر مطالبه ای، اما چک، سفته، بهریه، هر مطالبه ای، و در صورتی که متأهل باشن یک چهارم حقوقشون، و در صورتی که مجرد باشن یک سوم حقوقشون کم میشه. یعنی این بحث مطالبه بستانکاری اشخاص از جمله مهریه فقط در مورد مهریه نیست، این مسبوق به 48 سال پیش در قانون 1356 و الان هم این قانون لازم الاجرا هستش. خانوم ها هم یا هر بستانکاری نسبت به اشخاص در صورتی که شخص استطاعت مالی داشته باشه، اگر کارمند حقوق بگیر یک اداره باشه اما دولتی یا خصوصی، سلس یا ربع مالش یعنی همون یک سوم یا یک چهارم، در صورتی هم که کارمندی نباشه، رابطه استخدامی نداشته باشه، دادخواست تخصیص بده و اعثارش نزد حاکم شرعا و قانونا برابر قانون احراز بشود، به صورت قسطی یک مبلغی رو باید بده و اینجا حق و حقوق زوجه هم پایمال نمیشه.
منتها تا 14 سکه، درسته؟ من
نه اصلا.
خب بر اساس این قانون جدیدی که شما گفتید که زندان،
من عرض کردم کلن زندان رفتن
منتها تا در واقع ما به ازای مهریه که این خانم براش تعیین شده.
بله. البته الان کلیاتش هست، همه بحثایی که ما داریم میکنیم تا زمانی که قانون منتشر نشه در روزنامه رسمی، در دانشکده‌های حقوق، در حوزه‌های علمیه، در مراجع قضایی و سیاست گذاری بحث نشه، الان پیشبینی‌های ما همه صرفاً اظهار نظرهای انفرادی نماینده‌های محترم مجلس، نماینده دولت یا سایر اساتید حقوق هستش. مستنداً مشخص نیست، مبهمه این موضوع.
همین اتوان آیه حاج محمود عطار، شما به عنوان یک کارشناس حقوقی میگید که هنوز این برحال مراحل ابتدایی تدوین یک قانون هست.
کلیاتشه.
این تا برسه به این که حالا به مرحله اجرایی در بیاد و یک صورت عینی و تأثیر اجتماعی بگذاره، فکر میکنید اون تأثیرات چه خواهد بود و بعد برای جامعه چگونه این موضوع صورت بندی بشه؟ به هر حال اینکه فکر میکنم به این صورت خیلی برای آقایون امکانات و مزایا باشه، حداقل متناسب با توانشون اون تعهد مهریه اندل استطاعه رو باید بدن. خب منتها برای خانم ها ممکنه که این چیزی که مطالبه میکنن حالا به اون مهریه که روز اول تعیین کردن نرسن. اثرش فکر میکنید چه خواهد بود؟
پیشنهادی که من داشتم این بود که ما در فقه یک بحثی داریم به نام بنای عقلا.
خب.
یعنی عقلای جهان در مورد یه موضوعی یه تصمیمی میگیرن، مثلا عقلای جهان در مورد کرونا تصمیم میگیرن که داروش اینه، در مورد فلان موزل تصمیم میگیرن این مسبب باید بشه در سطح جهانی. الان ما در قوانین روابط مالی زوجین در بسیاری از کشورها بحث تشریک رو داریم، بحث شراکت رو داریم، بحث تنصیف رو داریم. یعنی از اون زمانی که زوجین به عقد هم در میان هر کار اقتصادی انجام میدن، این به سویه باید بینشون تقسیم بشه. حتی جزئی ترین و خصوصی ترین اموال زوج که مثلا سیم کارت تلفن همراه که خصوصی ترین مال محسوب میشه، اگر اینها بخوان جدا بشن، نصف اون مبلغ ارزش اون سیم کارت هم میتونه متعلق به زوجه باشه. ما میتونیم از قاعده فقهی بنای عقلا ببینیم تجربه سایر نهادهای حمایتی خانواده در کشورهای دیگر چگونه بوده، مانند بسیاری از قوانینی که از اون قوانین الگو برداری شده، ما هم از اونها الگو برداری کنیم. فقه ما هم پویا هستش و استقبال میکنن فقها. در اینجا هم مهریه و جهیزیه و این مسائل با توجه به شدت و حدت اقتصادی و تورم های افسار گسیخته که اقتصاد کشور باهاش درگیر هست، ما باید یک تجدید نظر اساسی در مورد این مسائل مالی مهریه و جهیزیه و نفقه و شیربها و این چیزا داشته باشیم.
و فکر میکنید که به هر حال در کشورهای اسلامی اطراف خودمون، حالا کسانی که دولتهای اسلامی دارن و کسانی که مسلمانهای زیادی دارن، آیا کار در واقع حقوقی تطبیقی انجام شده؟ اونها چگونه، چه سازوکارهایی رو بهره میگیرن؟ جوامع اسلامی، دولتهای اسلامی چگونه است؟
اونها هم همین قوانین مهریه ما رو دارن، اما مشکلی که ما الان داریم، حالا قوای سگانه دارن همت میکنن که این مشکل رو حل کنن، اونها ندارن، و اون ارزش بسیار پایین ریال در قبال ارزهای بین المللی مشکلات تورمی، مشکلات تحریم های ناجوان مردانه بین المللی، اون کشورهای که مسلمان هستن اونها هم بحثای اسلامی رو دارن، اونها خوشبختانه یا متاسفانه سنت های دست و پاگیر ایرانی رو ندارن. اونها کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای اسلامی دیگه، این تعصبات و سنت های دست و پاگیری که امروز دختر و پسرهای ما رو، والدینشون، سنت هاشون اینها رو از ازدواج دارن پرهیز میدن و گریزان میکنن ندارن. قوانینشون هم به این سفت و سختی نیست و این مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و تحریم ها رو ندارن. بله. اگر ما این مشکلات رو داریم، باید ببینیم که سایر کشورهای غیر اسلامی با به رغم مشکلات اقتصادیشون با این روابط مالی زوجین چه برخوردی کردن. ما هم از به استناد آیه شریفه یستم اون القولیت تبع اون احسنه، اونها رو بتونیم در قوانین داخلیمون مورد توجه قرار بدیم.
بله، خیلی از شما ممنون و متشکرم آقای حاج محمود عطار، کارشناس حقوقی. امیدواریم که مسائل مهریه و اینها بین خانواده ها دیگه کمتر تبدیل به تنش بشه و شاهد بنای مستحکم خانواده ها باشه. شما رو به خودم میسپاریم.
خدا باشه.
گفتگو کردیم با آقای دکتر پیمان حاج محمود عطار، کارشناس حقوقی، در رابطه با بحث‌های مرتبط به مهریه و اظهارات معاون رئیس جمهور در امور زنان و اینکه کاهش مهریه از 110 سکه به 14 سکه ایشون گفتن منتفی است و البته کارشناس ما هم گفتن بحث زندان رفتن منتفی است. اینجا رادیو گفتگوست. شما روی موج گفتگو رو میشنوید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
دلم ونم ده چشیات هیچی سیلی که تفلی میوند هزا کشی همه جا منه تو رپا اشکاری که میده ولی رنیا نخوشی تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم شر سیاهان و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهان و تماسیت ایچی مرژنیات و درتیات موتو ندارم تا که بگردم بار هست و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
سلامی که ایران نشست من است، سلامی که ایران نشست من است، جان سر به سنگین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کنان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیای تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. دره رنگین کمان نوشته ال ام مونتگومری، نویسنده مشهور کانادایی که با خلق داستان‌های ماندگار مثل آن شرلی به دل میلیون‌ها خواننده راه پیدا کرده. این کتاب داستانی گرم و دلنشین از زندگی در یک دهکده کوچیکه، جایی که کودکان و بزرگترها با چالش‌ها و زیبایی‌های ساده زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. دره رنگین کمان پر از امید، دوستی و یادآوری ارزش‌های انسانی مثل مهربانی، شجاعت و پشتکاره. این کتاب به سبکی نوشته شده که همه سنین از شنیدن اون لذت می‌برن. در ادامه یک بخش کوتاه از این کتاب صوتی رو بشنوید تا حس و حال داستان رو بهتر درک کنید.
باد تند و سرمست می‌وزید، اما این باد با ورود به دره رنگین کمان نرم و ملایم می‌شد. این دره بزرگترین دره اون حوالی بود. یک طرفش پر از درخت بود و از طرف دیگرش جویباری می‌گذشت. بچه‌های اینگلساید اسم دره رو رنگین کمان گذاشته بودند، چون یه روز صبح رنگین کمان زیبایی توی دره دیده بودند. بچه‌ها بعد از بازگشت از اونلی دلشون برای دره محبوبشون تنگ شده بود. جیم از دریاچه تعداد زیادی ماهی صید کرده بود. اون توی دره رنگین کمان مشغول کباب کردن ماهی‌ها بود. قرار بود بچه‌های اینگلساید اون روز ناهارشون رو توی دره رنگین کمان بخورن. جیم برخلاف خواهر و برادراش توی اینگلساید به دنیا نیامده بود. اون تو خونه رویاها متولد شده بود. نام اینگلساید و آنه برای خونشون انتخاب کرده بود. اینگلساید به معنی جای دنج و گرم. جیم پسری مصمم و قابل اعتماد بود. از نظر معلماش شاگرد فوق‌العاده‌ای نبود، ولی وظایفش رو درست انجام میداد. والتر عاشق شعر بود و کتابی حرف میزد. اون تصمیم داشت روزی شاعر بشه. با اینکه والتر